نوزاد، این بیل و تیش مال توه؟ آره؟
بهتر دیدم به جای جواب سکوت کنم و لام تا کام حرف نزنم. افرید که سکوت من آتیش خشمشو بیشتر کرده بود دست به تازیانه برد و به جون دختر بیچاره افتاد. وقتی حسابی دختر رو تازیانه زد، شمشیرشو از غلاف بیرون کشید و جلوی دختر گرفت.
خب حالا که نمیشناسیش، اینو بگیر و سرشو از تنش جدا کن. زود باش.
دختر شمشیر رو روی زمین پرت کرد. بعدش هم نگاهی به من کرد و گفت:
من هیچ وقت دستمو به خون بیگناه آلوده نمیکنم. حتی اگه کشته بشم.
افرید شمشیر رو از زمین برداشت و به من داد.
بگیرش. زود باش. اگه میخوای از مهلک نجات پیدا کنی، بگیر و سرشو از تنش جدا کن. زود باش.
بزرگ لحظه فراموش کرد که گوش به داستان سپرده. بی مقدمه گفت: چه انتخاب و موقعیت دشواری. وقتی تو اینجا میبینم یعنی از هلاکت نجات پیدا کردی. سرنوشت عجیبیه. نوازنده دوم جواب داد:
بله، نجات پیدا کردم. اما وقتی بقیه داستانو بشنوید متوجه میشید که چطور این اتفاق افتاد.
نوازنده دوم دستی به چشماش کشید و گفت:
وقتی شمشیر رو به سمتم گرفت، نیروی عجیب در من متولد شد. انگار دل و جرأت پیدا کردم. شمشیر رو پس زدم و گفتم: جواب احسانی که این زن به من کرد جدا کردن سرشه؟ همین زن بود که پیش از اومدنت راهنماییم کرد و بهم گفت فرار کنم. همین زن بود که جونمو نجات داد. چطور سر از تنش جدا کنم؟ وقتی مروت کرد و شمشیرش رو تو قلبم فرون نکرد تا زندگی خودش رو نجات بده. پاداش و جواب خوبی و خیرخواهی در آیین شما مرگه؟ افرید که دیگه انگار جوابشو گرفته بود، رو به دختر بیچاره کرد و گفت:
تو که گفتی این مردو تا حالا ندیدی؟ گفتی در غیاب من پای هیچ نامحرمی به اینجا باز نشده. گفتی هیچ آدمیزادی به این قصر پا نذاشته، ها؟
افرید نگاهی به من کرد و گفت:
تو آیین ما سرنوشت یک زن خیانتکار مرگه. حالا ببین که چطور این زن خیانتکارو به سزای عملش میرسونم. خوب تماشا کن.
افریت پلید و سیاه دل شمشیرشو از رو زمین برداشت و گفت:
حالا که هیچ کدومتون حاضر به کشتن دیگری نیست، خودم دست به کار میشم.
ببینید. افریت با سرعتی عجیب شمشیرشو تو هوا چرخوند و با یه حرکت شمشیر سر از تن دختر بینوا جدا کرد. همین که سر دختر روی زمین افتاد، اشک‌های افرید از چشماش جاری شد.
از وقتی هر دو کوچیک بودیم دلبسته این دختر بودم. انقدری که روز عروسیش دزدیدمش و با خودم به اینجا آوردم. اینم عاقبت عشقی که دربارش حرف زدم. حالا تو آدمی زاد، از خونت گذشتم، اما تو به خونه من اومدی و با زنم هم صحبت شدی. نمیشه که بدون مجازات راه تو بکشی و بری. خودت مجازات تو انتخاب کن.
همین که خواستم عز و التماسی کنم و دلشو نرم کنم، گفت:
من افریتم، فراموش که نکردی. دلم به سختی سنگه. اشک و ناله راه به جایی نداره. زود باش.
باز خواستم چیزی بگم که به یک بار زمین لرزی. از ترس چشمامو بستم و وقتی باز کردم نوک قله کوه قاف بودیم. افریت منو زمین گذاشت و مشتی خاک برداشت. به خاک وردی خوند و خاک رو به صورت من پاشید. نگاهی به سر و پام کردم و از ترس به خودم لرزیدم. از هیبت آدم به میمونی کوچیک تبدیل شده بودم. وقتی سرم رو بالا آوردم خبری از عفریت نبود. ستیغ کوه رو گرفتم و از کوه پایین اومدم. بعد به ساحل رفتم و نگاهم به کشتی افتاد. بی سر و صدا و یواشکی بی اون که کسی بفهمه وارد کشتی شدم و خودم رو جایی قایم کردم.
به اینجای داستان که رسیدم شهرباز با چشمای نیمه باز از خواب نگاهم میکرد. انگار که دلش میخواست داستان رو ادامه بدم. اما جسمش به خوابی عمیق دعوتش میکرد. وقتی بالاخره تسلیم خواسته جسمش شد و به خواب رفت، بی صدا و آروم به خوابگاهم رفتم. زندگی طلوع خورشید و روز دیگه ای رو به هم هدیه داد و من با آرامش خوابیدم.
نویسنده فاطمه ساحلی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
Thank you.
همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. گفتگویی غم و درد و رنج و مهنت همه مستعد قتلم، تو ببر سر از تن من، ببر از میانه به راه تو. بس که نالم ز غم تو، بس که مویم شده ام ز ناله نالی، شده ام ز موی موی. همه خوش دلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود مو سپیدم سلم سپید لوی. چه شبت که راه یابد سوی آب دشنه کامی، چه شبت که کام جوید ز لب تو کام جویی. شبت این که از ترحم دمی ای سحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو در کنم گلوی. ز تو در کنم گلوی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبونی. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه خوش دلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار بوی. به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود مو سپیدم سلم سپید روی.
شب، آرامش. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است،
بلکه عین بی هنری است.
و همان که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی،
اگر آفاق وسیع دلهای ما،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببند،
راه بر ما ببند.
با هنر، با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این قسمت از برنامه با هنر درباره سبک شناسی خوشنویسی معاصر صحبت می‌کنیم. استاد هاشمی نژاد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر.
خب اگر بخوایم زمینه دوران معاصر مطالعه‌ای داشته باشیم، باید برگردیم به اواخر دوره قاجار. خب بالاخره خوشنویسی یک پیشینه طولانی داره، ولی آنچه که به نوعی تأثیر گذاشت در پیدایش خوشنویسی معاصر و تحولاتی که در خوشنویسی معاصر به وجود اومد، به نوعی ریشه در اواخر دوره قاجار داره. اواخر دوره قاجار ما دو گفتمان فعال در حوزه خوشنویسی داریم. خوشنویسی فاخر ما در این دوره، یعنی اگر از نظر تاریخی بگیم از اواخر دوره مظفرالدین شاه تا اوایل دوره پهلوی، یک دوران رکود عجیبی رو طی می‌کنه و در واقع ما از اون شکوه خوشنویسی فاصله گرفتیم و دیگه خوشنویسی فاخر در هیچ حوزه‌ای حضور نداره. یعنی عمده‌ترین فعالیت خوشنویسا در حوزه چاپ‌نویسی و به نوعی امور دیوانی هست، و یک گفتمانی هم که حالا کمتر بهش اشاره شده که در واقع باقی مانده اون سنت فاخر و جایگاه فاخر خوشنویسی هست، به یه شکلی خوشنویسی علاوه بر جنبه کاربردی، یه جنبه زینتی هم در یک طبقه از اشراف و اهل فرهنگ جامعه ایرانی داره که به نوعی اونجا کاربرد فقط همون بحث زینت و زینت شخصیت هست. به نوعی به تعبیر من زینت اشراف هست، که خب ما بهترین مثال این نوع روی کرد به خوشنویسی در شخصیت‌های مثل قوام السلطنه و خیلی از مقامات و خیلی از بزرگان فرهنگی داریم که این سنت در خانواده و طبقه اجتماعی ادامه داشته و همچنان ادامه پیدا میکنه. و گفتمان تا حدودی نیمه جانی هم در حوزه تعلیم و تربیت و تعلیم خوشنویسی در نظام آموزشی در این دوره هست که به اوایل پهلوی میرسیم. اوایل پهلوی در واقع کاربرد خوشنویسی تحت تاثیر این دوتا گفتمان هست. عمده فعالیت کتابت برای چاپه. حالا سیستم چاپ تغییر میکنه، ولی در هر صورت عمده فعالیت خوشنویسان در این حوزه هست. و به عنوان مثال ما در این دوره قطعه نویسی به نوعی از خوشنویسی رخت برمیبنده. یعنی شما اگر دو خوشنویس مهم اواخر دوره قاجار، میرزا رضای کلهر که حالا عمده تحول خوشنویسی بعدی تحت تاثیر ایشون هست، و عمادالکتاب آثارشون رو بررسی کنید، اساسا میتونیم بگیم قطعه شاخصی از این دو خوشنویس باقی نمانده که قابل مقایسه با قطعات اواخر دوره قاجار خوشنویسانی مثل میرزا غلامرضا یا حالا سنت های پیشین که هست. آنچه که مانده در سنت دیگری است، یعنی نوع دیگری باید تحلیل بکنیم. خب از کلهر که شاید میتونیم بگیم حتی یک قطعه فاخر و به قصد قطعه نویسی، منظور وقتی میگیم به قصد قطعه نویسی، حتی باقی نماند. خب این جریانات تأثیر میذاره، یعنی به نوعی ما میتونیم بگیم جنبه نمود هنری خوشنویسی در این دوره به نوعی منسوخه و بیشتر جنبه کاربردی در یک ساختاری باقی مونده. و خوشنویسی در حاشیه فعالیت‌های هنری است. حالا اگر از نظر تحولاتی که در جامعه در اوایل پهلوی رخ میده دقت بکنید، مثلا مدرسه صنایع مستظرفه که درست میشه، آموزش خوشنویسی وارد این مدرسه نمیشه. آموزش خوشنویسی در حاشیه اون سنت تعلیم و تعلم مداره، وارد حوزه تعلیم تخصصی هنر مثل دانشگاهی که حالا به نوعی از صنایع مستظرف نشأت میگیره نمیشه و جریان به یه شکل دیگری هست. در دوره پهلوی دوم هم عمده حضور خوشنویسی با توجه با اینکه خب ما به نوعی نسل‌های بعدی خوشنویسان بزرگ اواخر دوره قاجار رو فعال می‌بینیم در این دوره، اون تا به تعبیر من تلاشی هست، یعنی یک گفتمان تلاشی هست در حفظ یک سنت فاخر و فرهنگی و یک گفتمان دیگر یا یک رویکرد دیگر حضوری که خوشنویسی حالا از صنعت چاپ سنگی در دوره پهلوی دوم به نوعی در حوزه تبلیغات و صنعت چاپ مدرن و این جریانات فعال میشه و ما در واقع آثاری را هم که در این دوره میبینیم به ندرت در قالب کتابت هست و بیشتر در حوزه همکاری با حوزه هنر گرافیک در صنعت چاپ، تا اینکه انجمن خوشنویسان تشکیل میشه. انجمن خوشنویسان هم ببخشید من تیتروار میگم، فرصت به اصطلاح بحث تحلیلی نداریم. انجمن خوشنویسان هم به تعبیر من نه به عنوان یک حوزه فعال و در پاسخ به نیاز جامعه تأسیس میشه، بلکه به عنوان یک نهادی که قصد داره یه سنت در حال فراموشی یا یه سنت کمرنگی رو چکار کنه، حفظ بکنه و ساختاری هم که میبینیم برش حاکم میشه تا پیش از انقلاب در واقع یک سنت هنری در حاشیه فعالیت‌های عمده هنری کشور هست و آنچه که در جریانات هنری مثل نقاشی، مثل مجسمه‌سازی، گرافیک، معماری، خوشنویسی رو ما به شدت کمرمق و در حاشیه این جریان ها میبینیم. کار به حضور برخی از استادان توانا و شخصیت های فرهنگی به این معنا که در حوزه خوشنویسی به وجود اومدن و تاثیرگذار بودن ندارم. به عنوان آنچه که ما نهایتاً در جامعه به عنوان نتیجه این فعالیت ها میبینیم. خب علت های مختلف داره که بخوایم تحلیل بکنیم به چه شکل، به چه عنوان این جریانی که من دارم عرض میکنم شکل گرفتن و به نوعی تاثیر خودشون رو گذاشتن. پس تا این دوره ما این جریانات رو داریم در ارتباط با مبانی نظری و تئوریک و آنچه که مربوط به مباحث نظری خوشنویسی هم در این دوره مطرح میشه. حالا بحث پژوهشش که در مقاله دیگری عنوان میشه من به اون حوزه نمیپردازم، ولی از نظر مبانی نظری ما تقریبا خالی از هر نوع نظر و هر نوع دیدگاه راجع به خوشنویسی هستیم. یعنی اساسا خوشنویسی نقد نمیشه جریاناتش. روی کردی که به خوشنویسی هست، حالا برخی به عنوان نوعی روی کرد عرفانی تعبیر کردن، توضیح میدم که اساسا این ماجرا به این شکل نیست. پس بنابراین خوشنویسی متأثر از دو جریان است، یکی کاربرد در صنعت چاپ و در حاشیه به اصطلاح فعالیت‌های هنری، یکی هم حفظ سنت و آموزش به عنوان یک سنت فرهنگی و یک امر به اصطلاح ویژه که البته این در فرهنگ ما به دلایل اینکه ما خط فارسی رو در زبان علمیمون حفظ کردیم، جریانات مربوط به خوشنویسی، یعنی بخشی از هویت این خط که به خوشنویسی مربوط میشه در کنار نظام آموزشی ما مورد توجه قرار گرفت. هرچند با وجود آمدن صنعت چاپ و به اصطلاح گسترش حروف چینی تایپ و طراحی حروفی که بر مبنای نیاز صنعت چاپ بود، به نوعی کم کم کاربرد خوشنویسی در نظام آموزشی هم خب کم رنگ شد، تا اینکه امروزه میبینیم که حتی من بعضی وقتا در بعضی از جلسات و بعضی از جاها که هستیم میگن یعنی این غلبه اینقدر قدرت پیدا کرده، میگن ای کاش که این دیوان ها رو، یعنی من بارها این شنیدم، این دیوان های اشعار رو دیگه به خط نستعلیق نمی نوشتن، ما نمی تونیم خط نستعلیق بخونیم. یعنی این جریان اینقدر کمرنگ شده در نسل امروز دیگه تقریبا شاید کاربردی اون معنا نداشته. خب یک جریانی که در اواخر دوره پهلوی، در واقع پهلوی دوم شکل گرفت، رویاوری خوشنویسان به هنر مدرن هست، یا رابطه خوشنویسی، نسبت خوشنویسی با هنر مدرن بود، که به نظر من دو تا عامل اساسی داشت. یکی افول جایگاه خوشنویسی کلاسیک بود که به نوعی دیگه نیازی رو پاسخ نمیداد از طرف به قول معروف جامعه، و یکی هم خب پیدایش مکاتبی مثل مکتب سقاخانه و رویاوری به برخی از سنت ها، که این دو عامل باعث شد که این جریان خوشنویسی مدرن به وجود بیاد، که من به طور خلاصه اون چه که در این رابطه به وجود اومد رو در سه گرایش طبقه‌بندی کردم. یعنی سه رویکرد در این جریان شکل گرفت که برخی از کسانی که از این منظر به خوشنویسی نگاه کردن یا به خط نگاه کردن، استفاده از عنصر خط فارغ از ارزش‌های زیبایی شناختی که نمونه بارزش مثلا خوشنویس نقاشی مثل زنده‌رودی هست. البته من قصد داشتم امروز تقریبا به شکلی بحث ارائه کنم که نامی از کسی نبره، ولی گاهی اوقات چاره‌ای نیست. رویکرد دوم با استفاده از ابزار کلاسیک خوشنویسی و در واقع ایجاد فرم‌های مدرن با استفاده از این ساختار کلاسیک خوشنویسی بود، که مثلا موفق ترینشون آقای رضا معافی بود به نظر من. و رویکرد سوم که به نوعی نقاشی هست و در واقع ما بیشتر از عناصر بصری خوشنویسی در ارائه اثر استفاده میکنیم، به نوعی در هر سه این رویکرد یک بخش عمده ای از خوشنویسی کلاسیک نادیده گرفته شد، و در واقع نه نادیده گرفته شد، به نوعی ما در هر سه این رویکرد یه جوری گذر از معنا داشتیم، یعنی گذر از متن داشتیم. به نوعی شما تا پیش از این دوره خوشنویسی همیشه در خدمت متن و مفهوم و معناست، و تو این دوره حداقل متن دیگه به معنا فرم بیشتر اهمیت پیدا میکنه و مباحثی که تا اینکه گفتمان انقلاب اسلامی بعد از پایان دوره پهلوی شکل میگیره، که در حسرت متأثر از ارزش‌های دینی یک تمایلی به خوشنویسی پیدا میشه و حمایت میشه، و خوشنویسی تحت تاثیر حمایت گسترش کمی فراوانی پیدا میکنه. بنابراین تغییر جایگاه اجتماعی خوشنویسان اولین اتفاقی هست که در این دوره میفته، و به نوعی خوشنویسان که دیگه شاید حالا این اصطلاحی که من به کار میبرم خیلی خوشایند نباشه، ولی ما در واقع اواخر دوره پهلوی بسیاری از استادانی که بعداً به عنوان هنرمندان طراز اول شناخته میشدن، اینا در صنعت چاپ به عنوان کسانی بودن که بخشی از این صنعت قلمداد میشدن و اصلاً این جایگاه هنری امروز یا بعد از انقلاب رو نداشتن. یعنی در واقع تحلیل جامعه شناختی خوشنویسی به شکلی هست که ما با یک تحول و یک رویکرد جدید در بخش‌های مختلف خوشنویسی دچار تحول شدیم. خب این اتفاقی که بعد از انقلاب میفته و گرایشی که به گسترش کمی خوشنویسی پیدا میشه در خطوط مختلف نتیجهش متفاوته. تا این دوره‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی از اواخر دوره قاجار تا اوایل انقلاب، ما خطوطی که معمولاً در سنت خوشنویسیمون استفاده میشده از دوره قاجار، مثل نسخ سورس شکسته و نستعریف، چون بقیه خطوط تقریبا به صورت رایج حضور ندارن، مثل محقق یا توقی و رقا یا حتی خط کوفی، دیگه به اون معنا رواج عام ندارن، و این خطوط عمده خطوطی هستن که در دوره پیش از انقلاب آنچه که باقی مانده بود به نوعی در خط نستعلیق سنت کلهور بود که آخرین تحول در خوشنویسی بود، حالا ارزش گذاری نمی کنیم، و در خطوط نسخ و سورس هم تقریبا جریان شناخته شده و هویت‌داری وجود نداره به اون معنا. ادامه سنت نسخ ایرانی در ارتباط با خط نسخ رو می تونیم